ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روزتان بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم
طیبه ارمی هستم.
خبرها را به اطلاع شما گرامیان میرسانیم.
تعرفه های جدید برق از ابتدای بهمن اجرا میشه. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفته الگوهای مصرف قرار نیست تغییر کنه. برای مردم عادی الگوی مصرف 300 کیلووات ساعت، گرمسیر 4 400، گرمسیر 3 1000، گرمسیر 2 2000 و گرمسیر 1 3000 کیلووات ساعت در ماهه. آقای رخشانی مهر گفته مردم اگه زیر اون الگوی تعیین شده مصرف کنن، قیمت برق برای اونها تغییری نمی‌کنه. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفته از بهمن پله‌های برق تغییر خواهد کرد، یعنی قراره برای همه اقلیم‌ها 4 الگوی پله تا الگوی مصرف، پله الگوی مصرف تا 1.5 برابر الگوی مصرف، پله 1.5 برابر الگوی مصرف تا 2 برابر الگوی مصرف و پله از 2 برابر الگوی مصرف به بالا در نظر گرفته بشه.
محققان یک شرکت دانش‌بنیان در کشور کیت تشخیص دقیق اختلال‌های مادرزادی تولید کردند. مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان حوزه زیست فناوری گفته کیت تشخیص اختلالات مادرزادی تولید شده در این شرکت قادر به تشخیص اختلالات کروموزومی جنینه. محمد زاهدری با تأکید بر اینکه ناهنجاری‌های مادرزادی و بسیاری از اختلالات ژنتیکی را می‌توان در اوایل بارداری با استفاده از تکنیک‌های مختلف تهاجمی و غیر تهاجمی شناسایی کرد، اضافه کرده کیت تشخیص اختلالات مادرزادی پس از تولید آزمایشگاهی با توجه به فناوری پیشرفته به تولید انبوه رسیده و نیاز کشور را تا حدودی از واردات برطرف کرده.
مسئولان سازمان حج و زیارت از آغاز ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات تا نیمه بهمن خبر دادند. این سازمان اعلام کرده علاقمندان به سفر زیارتی به عتبات میتونن با مراجعه به دفاتر زیارتی یا سایت ثبت نام سفر عتبات آمادگی خود را برای حضور در کاروانهایی که ظرفیت خالی دارند اعلام کنند. در این دوره از اعزام‌ها نیز سفر عتبات فقط به صورت هوایی انجام میشه. با توجه به لغو ویزای عراق برای سفرهای هوایی نیازی به اخذ ویزا نیست. هزینه سفر دو طرف هوایی از 8 میلیون و 600 هزار تومان تا 9 میلیون و 500 هزار تومان و همچنین هزینه سفر بازگشت زمینی تا حدود 7 میلیون و 400 هزار تومان در نظر گرفته شده.
وزیر راه و شهرسازی گفته تا پایان سال تکلیف زمین‌های 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی مشخص میشه. آقای قاسمی در جلسه علنی امروز مجلس و در بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد جهش تولید مسکن تصدیق کرد ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال نیازمند برنامه‌ریزی نرم‌افزاریه. امروز با گذشت 3 ماه و 11 روز از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، زیر ساختای نرم‌افزاری اجرای این قانون فراهم شده. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفته نمیتوان امور دانشگاه ها رو به افراد بدون تخصص واگذار کرد. دکتر عین‌اللهی درباره انتصاب مدیران دانشگاه ها گفته در انتصابات برخی دانشگاه های علوم پزشکی برای انتخاب افراد محدودیت هایی وجود داره و امکان اجرای قانون به علت پیش بینی نشدن بار مالی فراهم نیست. همکنون ارتباط تلفنی ما با همکارم آقای حسین تبریزی در مجلس برقرار شده تا از برنامه‌های امروز مجلس برامون بگن. حسین آقا سلام، روز شما بخیر.
با سلام، در اولین دستور جلسه سوال چند نفر از نمایندگان از وزیر بهداشت در خصوص عدم پایبندی به برنامه و خلاف تعهد هنگام اخذ رای در خصوص بکارگیری نیروهای کارآمد متخصص در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت. آقای پزشکیان یکی از نماینده های سوال کننده معتقد بود پزشکانی که در بخش خصوصی فعالیت میکنن نمیتونن مسئول دانشگاه و مراکز درمانی دولتی قرار بگیرن و ما انتظار داشته باشیم مسئولان جهت توسعه نظام درمانی کشور تلاش کنن.
بله.
آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان هم در پاسخ گفت که تمام مسئولینی که حضور گرفتن از افراد متعهد و متخصص هستن و وظیفه خودشون متعهد هستن، که در نهایت با وساطت رئیس مجلس فرصتی به وزیر بهداشت برای رفع این مشکل داده شد و در نهایت پاسخ وزیر قانع کننده اعلام شد. در ادامه گزارش کمیسیون عمران در خصوص قانون جهش تولید مسکن قرار گرفت. در گزارش کمیسیون به ناهماهنگی دستگاه‌ها، استنکاف دستگاه‌ها از در اختیار گذاشتن زمین و همکاری نکردن بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات اشاره شده بود. وزیر مسکن آقای قاسمیان در پاسخ به این گزارش گفت با وجود اینکه 3 ماه از ابلاغ این قانون گذشته، زیرساخت‌های فناورانه این کار انجام شده، روند ثبت نام از متقاضیان در حال انجام، همچنین بانک اطلاعات زمین هم راه اندازی شده و اطلاعات 300 زمین بازگذاری شده و تا پایان سال هم 2300 واحد زمینشون مشخص میشه.
بله.
آقای قالیباف رئیس مجلس هم در پایان این گزارش گفت از وزارت مسکن در این قانون خواسته شده که فقط نقش تصدیگری رو ایفا کنه و ساخت رو به عهده بخش خصوصی بگذاره، همچنین پشتیبانی مالی از این قانون با مکلف شدن بانک‌ها در اختیار گذاشتن 20% از منابع خودشون شده و دستگاه مکلف هستن زمین در اختیار وزارت مسکن راه و شهرسازی بگذارن و اگر تخلف کنن حتما با مجازات روبرو خواهند شد. لذا از وزیر مسکن توقع میره که با قدرت جهت اجرای شدن این قانون تلاش کنه. هم اکنون هم طرح انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در دستور بررسی نمایندگان قرار داره. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، به امید خدا ان شاءالله این طرحها به خوبی پیش بره. ممنون آقای تبریزی، روزتون بخیر.
خدا نگهدار شما.
خدا.
حدود 80% از مدارس کشور مقاومند. مدیر کل توسعه مشارکت‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه 100,000 مدرسه با 500,000 کلاس درس در کشور وجود داره گفته میزان مدارس مقاوم در 6 سال گذشته حدود 70% بوده. محمد علی قورچه‌بیگی اضافه کرده در 10 سال اخیر با تلاش خیران و اعتبارات سازمان نوسازی مدارس، طرح‌های ناایمن که نیاز به تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی داره از 30% به 19.5% کاهش یافته. وی گفته اولویت سازمان نوسازی مدارس در شهرها ساخت مدارس جدید برای مقطع ابتدایی و در مناطق روستایی، حاشیه‌ای و مرزی مثل سیستان و بلوچستان و کرمان ساخت مدرسه برای مقطع متوسط است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زمینخواری را بیشتر متوجه املاک دولتی دونست. آقای اقبال گفته در خصوص زمینخواری باید نظارت دستگاه‌های متولی زمین و املاک از جمله وزارت راه و شهرسازی دقیق‌تر بشه.
در بحث زمینخواری اصل بر جعل سند رسمی است. زمینخواری بیشتر مربوط به املاک دولتی و عمومی است، اگرچه املاک اشخاص هم ممکن هست، مخصوصا املاکی که در واقع بلا صاحب هست یا حالا مالکین آن در محل وقوع ملک یا در داخل کشور حضور ندارند، باعث می شود که بعضی از افرادی که به عنوان سوء استفادگر و جائل هستند بروند به سمت جعل سند. خب یکی از مواردی که در مبحث زمینخواری است اون متولی امر زمین، حالا چه مالک یک ملک به عنوان شخص حقیقی چه اشخاص حقوقی که متولیان امر زمین مثل راه و شهرسازی، اوقاف، منابع طبیعی یا در مبحث املاک عمومی مربوط به شهرداری ها و شرکت های دولتی که هست، اصلش نظارت دستگاه های متولی امر زمین هست که به هر صورت املاکی که در ید مالکانشون هست رو ناظر باشن، نظارت بر عملکرد دستگاه های متولی امر زمین و خود دستگاه ها که وظیفه ذاتی رو بر عهده دارن.
9 میلیون بسته خدمتی سلامت در طرح شهید سلیمانی ارائه شده. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلانشهر تهران طرح شهید سلیمانی رو یکی از بزرگترین طرح‌های اجتماعی مداخله‌ای دونسته و گفته 64 میلیون ایرانی از مزایای این طرح استفاده کردند. دکتر زالی اضافه کرده تا کنون 13 میلیون و 250 هزار خدمت در قالب طرح شهید سلیمانی به مردم اقصا نقاط کشور ارائه شده که از این تعداد 9 میلیون بسته خدمتی مربوط به حوزه بهداشت و درمان بوده و بیش از 1,900,000 خدمت نیز مبتنی بر تیم‌های حمایتیه. به گفته او 18,200,000 خانوار کشور به شکل مستقیم از مزایای طرح شهید سلیمانی در قالب حمایت، مراقبت و ردیابی بیماری استفاده کردند که جمعیتی بیش از 64 میلیون ایرانی رو در بر می‌گیرد.
رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از امکان صدور کارت واکسن داخلی برای افراد واکسینه شده در خارج از ایران خبر داد. آقای محسن رضایی گفته شیوه نامه‌ای در این زمینه تهیه و به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده. این مسئول وزارت بهداشت اضافه کرده بر اساس این شیوه نامه افرادی که در نوبت یا نوبت‌های معتبر در خارج از کشور واکسن دریافت کردند و مدارک معتبر دارند میتونن این مدارک رو به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی محل سکونتشون تحویل بدن که این مدارک به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارسال و ثبت سابقه واکسیناسیون فرد در سامانه انجام میشه و کارت واکسن داخلی برای اونها صادر میشه.
یک ماه مستمری فوق‌العاده به عنوان کمک هزینه فوری به حساب سرپرستان خانواده‌های سیل‌زده جنوب کشور واریز شد. رئیس کمیته امداد گفته با توجه به نیاز فوری مددجویان، یک ماه مستمری به عنوان کمک معیشتی فوق‌العاده به مددجویان سیل‌زده در استان‌های فارس، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان اختصاص یافته. آقای بختیاری گفته این مبلغ از 350 هزار تومان تا 1 میلیون 100 هزار تومان بر اساس تعداد اعضای خانوار به حساب سرپرستان 14789 خانواده مددجوی سیل‌زده واریز شد.
مطالعات محققان دانشگاه کیک در امریکا نشون میده استفاده از آفتکش‌های خانگی به رشد حرکتی نوزاد آسیب میرسونه. منظور از رشد حرکتی، رشد فیزیکی، استقامت استخوان‌ها و عضلات، توان حرکت و لمس محیط پیرامونه. این مطالعات محققان نشون میده نوزادانی که در خانواده‌هایی با توان اقتصادی و اجتماعی ضعیف‌تر متولد میشن، به علت شرایط نامطلوب محل زندگی بیشتر در معرض آفتکش‌ها قرار دارن. محققان به خانواده‌ها هشدار میدن محل زندگی نوزاد و کودک باید بدون هر گونه مواد شیمیایی باشه.
سال گذشته میلادی پنجمین سال گرم ثبت شده کره زمین نام گرفت. اداره اقلیمی اتحادیه اروپا علت اصلی چنین گرمایی رو انتشار بسیار زیاد گازهای دی اکسید کربن و متان اعلام کرد. در سال گذشته میلادی انتشار گازهای دی اکسید کربن و متان که از عوامل اصلی گرمایش زمین هستند، رکورد جدیدی رو به ثبت رسونده. اداره اقلیمی اتحادیه اروپا اعلام کرد 7 سال گذشته با تفاوت فاحشی گرمترین سالها از زمان ثبت درجه حرارت کره زمین در سال 1850 بودند و متوسط دمای زمین در سال 2021 بین 1 تا 1.1 دهم درجه سانتیگراد از متوسط دمای زمین در فاصله سالهای 1850 تا 1900 گرمتر بوده. بر اساس معاهده اقلیمی پاریس که در سال 2015 تصویب شد، همه کشورهای امضا کننده موظف هستند میزان گرمایش زمین را در مقایسه با دوران ماقبل صنعتی در حدود 1.5 درجه سانتیگراد کاهش بدن. کارشناسان میگن ادامه گرم شدن زمین عامل اصلی تشدید پدیده‌های جوی از جمله سیل در چین، جنوب آسیا و اروپا و آتش‌سوزی‌های گسترده در آمریکا و اروپای مرکزی.
وزیر دادگستری آلمان به علت انتشار محتوای مجرمانه از طریق پیام رسان تلگرام مسئولان این شبکه اجتماعی را به پرداخت جریمه تهدید کرد.
پیام‌های تلگرامی تهدید علیه مقامات آلمانی. پیام‌هایی که مخالفان واکسن و محدودیت‌های کرونایی برای تهدید و فراخوان قتل رد و بدل کردند، با فهرستی که نام اولاف شولتز صدر اعظم، مقامات ایالتی، شهرداران و پزشکان هم در آن جزو تهدید شدگانند. وزیر دادگستری آلمان گفته تلگرام باید به اخطارهای نقض قوانین توجه کند و او موضوع را با مقامات امارات که مقر تلگرام در آنجاست در میان گذاشته. مارکو بوشمان وزیر دادگستری آلمان:
از نظر ما تلگرام یک شبکه اجتماعیه و نه فقط یک پیام رسان، و به همین دلیل اداره فدرال امور دادگستری تا به حال چند پرونده در مورد تخلفات در تلگرام رو تشکیل داده.
شبکه‌های اجتماعی با بیش از 2 میلیون کاربر مثل فیسبوک در آلمان نمایندگی دارند و بر اساس قانونی که در مجلس فدرال تصویب شده، در صورتی که به اخطارها در مورد حذف محتوای مجرمانه اعتنا نکنند، از 5 تا 50 میلیون یورو جریمه میشوند.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
خب از بازار بورس هم خدمتتون عرض کنم که شاخص کل بازار بورس الان 1,336,663 واحده که در مقایسه با دیروز 3,907 واحد افزایش یافته. اگر نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادی دارید حتما به شماره 3,611 برای ما پیامک کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. به اطلاع میرسونم هنگام گلبان گزدان ظهر به وقت تهران هم ساعت 12:12 است. ممنون از همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
رخاوت به نام خدای مهربان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 دی ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 11 ژانویه 2022 میلادی و مطابق است با 8 جمادی الثانی 1443 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با این عنوان: چرا امنیت غذایی مهم است؟ امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه در تمام ادوار عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته می‌شود و درآمد خانوار از عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی است. عامل مهم دیگر در تأمین امنیت غذایی جامعه، ذائقه و دانش تغذیه‌ای خانواده‌ها در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده است. امنیت غذایی زمانی تأمین می شود که سرانه سبد غذایی خانواده به صورت صحیح انتخاب و تهیه شود. برای افراد خانواده کافی و به صورت صحیح طبخ شود تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به سلول‌ها و اندام‌های بدن برسند. بر اساس تعریف فاو از امنیت غذایی، مفاهیم اصلی امنیت غذایی شامل غذای کافی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی و زندگی سالم و فعال می شود. در این میان مفهوم دسترسی به غذا، یعنی فرد به شبکه توزیع غذا در محل زندگی خود دسترسی آسان داشته باشد و با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند. دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است، یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تأمین می شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. در این میان دسترسی ناکافی به غذا ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری های متفاوتی را به همراه خواهد داشت و چرخه ارتباطی بین ناامنی غذایی و بیماری مزمن زمانی شروع می شود که یک فرد یا خانواده نتواند غذای کافی و مواد مغذی مورد نیاز را تأمین کند. به گفته دبیر ستاد توسعه زیست فناوری، ترکیبی از استرس و تغذیه نامناسب می تواند مدیریت بیماری را با چالش بیشتری روبرو کند. روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد تقدیم شما شد و حالا گزارش خانم سمیه رنجکش همکار گزارشگرمون بشنوید.
ما برای تهیه غذا نیازمند مواد اولیه هستیم. مواد اولیه‌ای که ویتامین‌های مورد نیاز بدنمون رو تأمین کنند و مقوی باشند. و این مواد اولیه برای تهیه غذا میتونه با توجه به سلیقه ما انتخاب بشه.
بادمجون و کدو و این چیزا اصلا نفرت دارم، زیاد خوشم نمیاد. غذای سنتی رو دوست دارم، غیر منبع غذا.
سخت. چرا سخته؟ خب وقت میخواد، هم سلیقه میخواد، هم حوصله میخواد. فقط قاطی کردن مواد اولیه نیست.
ولی من با عشق این کارو میکنم، دوست دارم. یعنی
وقتی میخواین یه مواد غذایی رو انتخاب کنید چه معیارهایی براتون مهمه؟
اولا اینکه مواد غذایی حتما سالم باشه و تازه باشه. بعد سعی میکنم اگر بتونم محصولات ارگانیک پیدا کنم.
من سعی میکنم مواد غذایی ارگانیک رو انتخاب بکنم، ولی چون تو بیشتر از فروشگاه پیدا نمیکنم مجبور میشم چیزی که هست رو بخرم. مواد ارگانیک خیلی کمه، چون مواد ارگانیک نه توش هورمون و مواد شیمیایی و اینا نیست اصله، برای همین زیاد پیدا نمیکنم. یکی این که اون چیزی که میخوام بخرم سالم باشه، شرکتش برام مهمه که معتبر باشه، بعد حتما مهر وزارت بهداشت به سلامت رو داشته باشه، تاریخ انقضاش رو نگاه میکنم، اینا برام مهمه.
بدن انسان رو سردی و گرمیه، تمام مریضایی که تو بدن انسان هم میفته از سردی و از گرمیه. تو تابستان سردی واجبه، تو زمستون گرمی واجبه. غذاهایی که تا دیروز استفاده میشد به همین ملوال، یعنی سعی میکردن از گرمی ها استفاده کنن، هم عدسی رو شب که میذاشتن با فلفل و ادویه های گرم اینو به عنوان صبحونه مصرف میکردن و این باعث میشد بدن در طول روز گرم بشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری
هست. سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشون نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نمیذاره گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
تجربی هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، امروز شنبه 21 دی ماه 1400 هست و من محمد صادق رزاق‌مهر در خدمت شما عزیزان هستم با مروری بر جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی. کاهش مصرف انرژی در قطارها با سیستم ایرانی. ضد عفونی کننده نانویی برای مصارف انسانی و دام و طیور. اسکن مغز در عرض 10 دقیقه با یک کلاه. تشخیص افسردگی با کمک یک آزمایش خون. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی سیستمی در راستای کاهش مصرف انرژی در سیستم شناوری قطار شدند. در این پروژه محققان موفق به طراحی یک سیستم شناوری مغناطیسی در قطارهای شناور مغناطیسی شدند که با حذف استحکاک میان ریل و چرخهای قطار با استفاده از شناورسازی مغناطیسی موجب افزایش بهره‌وری سیستم و سرعت قطار میشه. در کشورهای پیشرفته این تکنولوژی تحت مطالعه است و طرح‌های آزمایشی زیادی در حال انجامه. در ایران هم به دلیل فاصله طولانی میان شهرهای مهم مثل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و دشت‌های گسترده در کشورمون استقرار چنین سیستم‌هایی کارایی بسیاری داره. سیستم‌های شناوری مغناطیسی بر دو نوع هستند که نوع اول با نیروی دافعه مغناطیسی منجر به شناورسازی مغناطیسی میشه که عمدتاً در ژاپن و طرح‌های خاصی در آمریکا پیاده‌سازی شده. در نوع دوم که منطبق با این طرح در کشورمون هست، در سایر کشورها از جمله چین، آلمان و آمریکا در حال استفاده است. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ضد عفونی کننده سطوح، کف سالن، دیوارها و محوطه نگهداری دام و طیور را با ماندگاری بالا تولید و به بازار عرضه کرده. مقاومت میکروبی و سویه‌های مقاوم بیمارستانی از جمله مشکلات اساسی در حوزه پزشکی و سلامت محسوب می‌شوند. و ضد عفونی کننده‌های نانویی به عنوان یک راهکار جدید جهت مقابله با این مشکلات به تایید مجامع معتبر علمی رسیدند. نانو ضد عفونی کننده ها ماندگاری و اثر بخشی بالایی دارند و بر همین اساس یکی از شرکت های فعال در حوزه نانو از یک دهه پیش تولید آزمایشی و تحقیق بر روی خواص نانو کلوئید نقره را آغاز کرد و بر پایه این تحقیقات این شرکت موفق به تولید انواع ضد عفونی کننده نانویی شده. این محصولات به عنوان ضد عفونی کننده سطح بالا شناخته میشن که ماده مؤثره اصلی در اون نانو ذرات نقره است. از جمله مزیت‌های این ضد عفونی کننده نسبت به سایر ضد عفونی کننده‌های شناخته شده میتونیم به پایه آبی محصول، سمی نبودن، عدم ایجاد حساسیت تنفسی و عدم ایجاد مقاومت در میکروارگانیسم‌ها و قرار گرفتن نانو ذرات به دلیل سایز نانو در سطوح اشاره بکنیم. در صورتی که سایر ضد عفونی کننده ها بعد از زمان کوتاهی تبخیر یا تجزیه میشن، ماندگاری و اثر بخشی بالا از جمله ویژگی های بارز ضد عفونی کننده های نانویی هست. یک اسکنر مغزی قادر به بررسی مغز ظرف تنها 10 دقیقه است. این اسکنر مغز که به شکل یک کلاه ایمنی طراحی شده و دارای حسگرهای نوار مغزیه در نمایشگاه فناوری 2022 رونمایی شد. این اسکنر از الگوریتم‌های یادگیری عمیق هوش مصنوعی برای ارزیابی وضعیت مغز و اختلالات و تشخیص اولیه مواردی که نقش مهمی در کشف بیماری‌های عصبی در مراحل اولیه ایفا می‌کنند استفاده می‌کند. این کلاه در نتیجه 10 سال تحقیق و آزمایش بالینی محققان ساخته شد. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خودشون یک نشانگر زیستی رو در خون شناسایی کردن که میتونه افسردگی رو نشون بده و در آزمایش خون مشخص میشه. این پژوهشگران یک گام به ابداع نوعی آزمایش خون نزدیکتر شدن که یک نشانه ساده بیوشیمیایی رو برای افسردگی ارائه میکنه و اثربخشی درمان رو در بیماران نشون میده. این پژوهش در مدل‌های انسانی و حیوانی نشان داده که افسردگی با کاهش مولکول کوچک درون سلوله که در واکنش به انتقال دهنده‌های عصبی مانند سروتونین ساخته میشه. هنگامی که شخص افسرده میشه، میزان این مولکول کمه. این پژوهش جدید یک نشانگر زیستی سلولی رو شناسایی کرده که این نشانگر زیستی میتونه از طریق آزمایش خون شناسایی بشه. در حال حاضر بیماران و پزشکان اونها باید چندین هفته و گاهی ماه‌ها منتظر بمونن تا مشخص بشه که آیا داروهای ضد افسردگی مؤثر هستند یا نه، و هنگامی که مشخص شد این داروها مؤثر نیستن، درمان‌های گوناگونی آزمایش میشن. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. لطفاً ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم.